بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلوات و القرائه، روز یک شنبه 6 بهمن ماه 1381 مطابق با 22 ذی‌القعده الحرام 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرون. ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. عرض که در رابطه با این روایت محمد بن اسماعیل اشاره شد بیدیم که اینی که شخص راوی خودش فرض کرده که من در یک سرزمینی واقع شدم که در اونجا اعراب هستن، مواضعی که فیه الاعراب، یعنی سرزمین داشتن با خوفی، که این زمین خوف دزدی درش هست، چه من پیاده بشم چه نشم در هر دو صورت خوف هست، منتها اگر بخوام پیاده بشم و نماز بخوانم و با سوره بیارم این خوف بیشتری پیش میاد. بدونیم که اگر نه در سواره باشم و نماز بخوانم ترسش کمتره، ولی که آدم میتونه به وسیله این که سواره هست زودتر مرکب رو برانه و خودش رو نجات بده از دست دشمن. ولی دو وقتی سوال میکنه که من در این شرایط هستم که اگر بخوام پیاده بشم خب میتونم نماز رو با سوره بخونم، بی سوره بخونم، سوره نیارم، ولی اگر سواره بخونم هم میتونم هم رو بیارم با سوره بیارم، در این صورت من چه باید بکنم؟ خب حضرت در چنین موردی این جواب رو مرقوم فرمودن و بیان فرمودن امام علیه السلام، که حضرت فرمودن که اذا خفت فصل علی الراحله المکتوبه و غیرها، نماز بر راحله بخوان، چه نماز واجب یومیه باشه چه غیر یومیه، و اذا قرأت الحمد و سوره احب الی، که بخوای قرائت حمد سوره بشه بخوانی بیشتر پیش من محبوبه. وقت میگه ولا ارا بالذی فعلت بعصا، من چیزی نمیبینم به اون کاری که تو کردی اشکالی داشته باشه. حالا اشاره اول ما دیروز اشاره کردیم خدمتتون که در جواب اون بزرگوار که مسئله تعیین در اینجا عنوان نشده، حالت خوف بودن و نبودن تا بخواییم حملش کنیم بر تعیین هر کدام، این بیانی که اون بزرگوار داشتن، و بیاییم مسئله دوران را ازش بیرون کنیم، در حالی که این در خود کلام سائل قرار گرفته بود. جواب دومی که می‌خوایم عرض بکنیم راجع به اون مقطع دوم بیان بزرگوار است که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودند به این که چگونه می‌شود به این که در مقابل ترک قیام و استقبال و استقرار، که اینا یا رکن یا دخیل در رکن مثل قیام، بیاییم سوره را موضوع قرار بدیم، سوره در اندک چیزی کنار میره، یعنی وجوب سوره خیلی مهم نیست، لا تحصله للمداهمه، با مثل قیام و استقرار و استقبال که اینا یا رکن است این قیام یا دخیل است، این اشکال دیگر ایشان بود. این اشکال این بزرگوارم باز به نظر ما خیلی تمام نیست. چرا؟ ولی که اگر تنها تقابل بود بین ترک سوره و ترک این امور، ترک القیام، یعنی یه جایی بود دوران امر بین این دوتا می شد که یا من سوره را ترک کنم یا این امور را ترک کنم، قیام و استقرار. خیلی خوب، حالا در جاهای اینجوری بفرمایید که نه، آدم ترک سوره بکنه اولا، چرا؟ برای که وجوب سوره اخف کنه. بله، اما اینجا مسئله تنها مقابله بین این دوتا نیست، مقابله اینها با فرض وجود خوفه، یعنی اونی که اصل اولیه میخواد من رو وادار کنه به اینکه نماز را قیام و ول کنم، استقرار و ول کنم، استقبال و ول کنم، نه تنها تقابل با صورت، بلکه تقابلش از این ناحیه است که چون در مکان پرخوف قرار گرفتم، علت اصلیش اینه، چون در یه جایی قرار گرفتم که در اونجا خوف هست، این خوف به زمینه اضافه شدنش با سوره تقابل به وجود آورده. بلا اگر خود این تقابل تنها بدون خوف بود، نه، یعنی در نمازهای معمولی اگر یه جا امر ظاهر شد بین این که من سوره رو ترک کنم یا قیامو، اینجا مثال بزنیم، در یه جا بنا شد که من سوره رو ترک کنم یا قیام نمازو، و اینجا ممکنی کسی بگه آقا سوره رو ترک کن، قرائت رو بیار، حمد رو بیار بدون سوره و قیامو ترک نکن. چرا؟ برای که وجوب سوره اخف و معونتنه. این درسته، ما مشکل با شما نداریم، ولی اگر یه جایی نه، علت جهت ترک خصوص سوره نیست، سوره به زمینه این معنا، چون زمین سرزمینی هست که من درش خوف قرار گرفتم، حتی ممکن اصلا ترک سوره هم موضوعی نداشته باشه، تا جایی فرض کنید خوف جوریست که اصلا نمیتونم پایین بیام، بودن نباید پایین بیام، همون سوره نماز خون برو. توجه داری چی بخوام بگم؟ مسئله سوره تنها موضوع قرار نگرفته تا شما شبهه براتون ایجاد کنید. اگر سوره تنها بود، خب بله این اشکالشون درسته که سوره این اندازه وجود مهمی، ولی وقتی سوره واقع شده، خواندن سوره به زمینه این که من در سرزمین چنین وضعی قرار گرفتم که فی حل اعرابه، چه مانی دارید دو تا عنوان دست به دست هم داده باشه؟ امام فرموده باشه که نماز سواره بیاد، نمیخواد پیاده بشی. احسن، باری کلا، منم همین میخواستم روشن، باری منم میخواد بگم همینه. نه نه، چیز دیگه میخواهم عرض کنم، میخواهم الان خوبشی که عرض کنم در هر دو تون نیست، برای که خوب اصل موضوع بقایه، اینه که اشاره کردم در جهت اول که هر دو صورت خوب هست، یعنی چه سوار بشه چه نشه، هر دو خوف خدا در سوره بخواد بیاد اضافه، یعنی بیشتر باید بمونم بیشتر میترسم، این دیگه اول از گرم. ولی میخواد بگم علت این که من ترک میکنم قیام و استقرار را فقط خود سوره باعثه؟ نه، اگر سوره تنها باعث بود اشکال از مرحومات الله خوی رحمت الله علیه وارد بود، ولی وقت اینه که ما اونجا تنها ترک سوره مثل سوره نیست، چون که من در سرزمینی هستم که خوف هست، که خود خوف هم تنها کافی بود برای منا، خوف تنها کافی بود، ولی چون در سرزمینی هستم که خائف هستم، حالا در خوفشم، سوره رو میخوام بیام پایین بیارم، ترس بیشتر دارم، نیارم سواره برم. اینجا امام میفرماد سواره برو. پس منشأ اصلی اولی این که من داره سواره میرم تنها موضوع سوره نیست، تقابل باشه تا بخواید بفرمایید که آقا چرا سوره رو مقابل، بلکه سوره از تو به زمینه این معنا هم که چون سرزمین خوفه، این چه مانعی داره امام این دوتا کنار هم را موضوع قرار داده باشه برای ترک القیام ول استقرار ول استقبال، اگر درش ترک استقبال هم باشه این اشکالی نداره که. پس بنابراین این کیفیتی که وجوبش اخف و معونتن هست، اینم به نظر بنده خیلی موضوعیتی در مسئله نداره. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره کسی بخواد بگه اینجا سوره با این که واجب هست، با بودن این که سوره واجبه، امام داره میفرماید سواره بیار، نه این که بخواد بگه سوره مستحبه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرماید نه، این میرسونه که علی تقدیره سوره مستحبه، یعنی چه بخوای سواره بیای چه نه، به نظر ما. پس اشکال دوم رو فرض این مسئله که خوف را در هر دو فرض گرفته شده ما داره اشکال میکنیم، اما میایم سراغ اشکال سوم. اشکال سوم را بنده به صورت احتمال، شما هم به صورت احتمال بنویسید، من جزمی نمیخوام بگم، بازم شما هم دقت کنید ببینید با این کیفیتی من میخوام بگم میشه روایت درست بشه. نه، من گفتم یحتمه، نگفتم حتما. چیه احتمالا؟ بنده اصلا عبارت حدیث رو یه خورده برای شبهه دارم، اینطوری که آقایون منو میکنن میخونن. حالا ببینید من عبارت باید بخونم، این ازایی اینجا رو شما چه ازایی میگیرید؟ عبارت نگاه کنید، جواب امامو، امام جواب داد قال اذا خفت فصل على الراحله المكتوبه و غيرها و ازا قرأ ازا چه داریم؟ این و ازا قرأ تل حمد و سوره این ازا شرطیه. من به نظرم ازا شرطیه نباید باشه، این ازای مخاجاته و پای تسلل رو من پای تفریع و نتیجه میگیرم. حالا عبارت رو این احتمالی که داره عرض میکنم بیاین اینجوریه که معناش کنید احبت جواب این عبارته، نه احب ازا قرأت الحمد و سوره باشه. ها آیون بیشتر احبه رو میزنن به ازا قرأت الحمد و سوره، میگن که پس امام گفته این احب یعنی تو مستحب دیگه، این مستحب میشه دیگه، چون امام فرموده که ازا قرأت الحمد و سوره این احب پیش منه. یعنی چه احبه؟ یعنی ترکش هم نه اشکال نداره، پس این میرسون مستحب. ما میگیم نه اینجوری معنی نداریم، شما کم رفتی میکنید به نظر ما معنی اینجوری میکنید. حالا بایدن تا آقا تشریف بیاره، ما که حال عقل ما نمیرد. بنده به نظرم این احب و اله جواب عبارت ازا چیز خفته هست، این جواب ازا خفته هست. یعنی آقا داره اینی میفرماید هرگاه ترسیدی که نتیجهش نماز خواندن بر راهله هست، چه مکتوب باشه و چه غیر مکتوبه، که در این هنگام قرائت حمد و سوره را می کنی، این احب پیش من است. این احب جواب ادا خفته باشه ها، نه جواب ادا غرطه. ادا رو شرطیه نگیرید، در ادا غرطه ادای مفاجات بگیرید. دو تا ادا شد دیگه که شرطیه تکرار نشد که حواد کجاست؟ نه دیگه، و حرف من گوش بده بعد این چیزا اشکال موضوعی نبوده. ادای دومی رو این احتمالی که من دادم ادای مفاجات هست. ادای مفاجات به قول آمی زمینه هست، یعنی وقتی که تو ترسیدی ادا خفته، که نتیجه ادا خفته چیه؟ نتیجه ادا خفته تفریعشا تسلی علی راهله، پس نماز بر راهله میخونی، مکتوبه باشه غیر مکتوبه. و ازن در این هنگام هم غرط الحمد و سوره، یعنی وقتی رفتی سواره شدی چی میکنی؟ غرط هم حمد رو میکنی، هم سوره رو میکنی، سواره دیگه هر رو میخوری. این احب و الیه، این احب و الیه جواب ازا خفته باشه، این خیلی خوبه. ولی دیگه واب افتین دنبال نه دیگه نمیخوام شرط بشه. ببینید بخوام به عنوان هنگامی حالات چنین کردی و در این هنگام قرائت هم و سوره را میخوانی، در این ظرف نگاه کجا هنگام من این ظرفیت، یعنی وقتی که شما ازا خفته، نتیجه ازا خفته چیه؟ سه چیزه سواره نماز کن دیگه، هم دو سوره را خود دواری کلا. حالا که چنین کارا را کردی این احب و الهی، نه احب دیگه که سوره رو میخونی، احب عمل شما رو داره دیگه. اگه اینجور معنا میکنیم دیگه کجاش داره برای استحباب میکنه؟ به قول آیون قرینه حالتی عمل داره به من بگه امام، میگه اگه این کار بکنی میشه من بهتره، که حفظ تقابل سرجا خودشه، حفظ خوف در مقابل خودشه. اگه اینجور معنا که احب رو نزنید به سوره، نه اینکه نه ازا قرأت حمد و سوره احب با تو بیا بگی احب خواه یعنی مستحبه دیگه، میگی نه بابا اینجوری منو نکنی شما، یه احب برای جواب ازا خفته بگیرید، این خیلی بهتر. نه دیگه ببینید اونجوری که شما بخواهید نگه ازا رو باید شرطی بگیرید، قرار ازا قرارتر شرطی بگیرید و احب برای باید جوابش بگیرید. جواب اینی که تا حالا معنا میکنن آیون و ما معنا میکردید تا حالا ازا رو قهران در اونجایی که میگه ازا قرارتر ازا شرطیه بگیرید، و احب چی میشه؟ میشه جزاش. احب که جدا بشه همون فرمایشی سالا صحبت میکردیم، یعنی که انون شما وقتی که قرائت کردی حمد سوره رو این پیش من محبوب تره. اما آقایون میگه خب بیا این محبوب تری یعنی چی؟ یعنی بدون سوره هم میشه خونده بشه، حالا با سوره خوندی به یعنی. ولی اگر نه ندنید به اینجا احب برای جواب ازا خفته بگیری، بگید که اگر جای ترسیدی که نتیجه ترسیدن اینه که نماز رو سواره میخوانی، حمد و سوره رو میخوانی، این محبوب تره پیش من. این اگه به همه بخوره دیگه ربطی به سوره نداره، نمیخواد قضیه سوره رو بگه که بگه سوره مستحبه، این مجموعه عمل ما داره میگه امام، میگه در این تقابل، یعنی میتونی زمینم بخونی، ولی اگر سواره بخونی که نتیجه سواره اینه، این بیشتره. این اگه باشه به نظر من دیگه بر استواب نمی کنه. نه بنا شد زیادی خوف. ببینید چی میخوام بگم، یعنی همین که مرحوم حاج آقا رضا فرمودن، یاد به شما عبارت حاج آقا رضا خوندم دیگه که از بعض المحققین هم گفته بود، یعنی که پایین آمدن خوف بیشتر داره. ظرف هر دو رو خوف بگیری، ولی اگه ار دائم بگیری که بله، یعنی بگیری اصلا در موقع سواری هیچ خوف نیست، این دیگه موضوعیت نداره. که دقت داره این موضوع که خوف در هر دو صورت هست، موضوع در پایین آمدن بیشتر هم که حاج آقا رضا گفت و بعض المحققین هم همین معنا کردن. بنابراین اینجور اگر من عرض کردم محضر شما، به نظر بنده این دیگه استحباب یادش در نمیاد. پای کجا؟ پای پس پای تفریع ایراد نداره، پای نسلی و تفریع اشکال نداره، لازم نداره. پا ما دو قسم داریم، پای جداییه داریم، پای تفریع داریم. این ممکنه نتیجه کنه. ببینید وقتی سواره شدی نتیجه چیه؟ یعنی وقتی ترسیدی نتیجه اینه که سواره نماز بخونی، به چه اشکالی داره؟ خب حالا من احتمال عرض کردم، حالا نخواستید بپسندید، میل خودتونه، ولی من به نظر من این احتمالم بینی و بین الله به ذهنم آمد، دیدم چیز بدی نیست داره که احبه رو به سوره نزنید. بله اشکالی نداره، بله دیگه بناست که درست باشه دیگه، باشه، خوف هم مانی نداره، نمازش که باطل نیست، ایرادی نداره. وقتی احب داره میگه معناش این که هر دو جایزه دیگه، اشکالی نداره، میشه هر دو جور داره. اصلا بچه تخییل اگه یادتون باشه که صاحب وسائل نقل کرد که بعض المحققین میگن مخیر امام فرمود بین هازا و هازا، بیشتر برای همینه دیگه، ولی اگه باطل باشه که معنا نداره تخییل. خب میدونم حرام نباشه دیگه، فرق اینه که بخواد میشه بخوانی، ولی بهتره که سواره. ببینید تخییر معناش همینه دیگه، یعنی برای که اشکالی هم نداره. خب وقت شما این ولا ارا رو چی معنا می‌کنید؟ اینو معنا کنید ببینم شما چی معنا می‌کنید. ولا ارا بالذی فعلت بعثه، یعنی چی؟ این چه جوری معنا معناش بکنی برای من، معنا رو بیاری. ببینیم این حرف آیت الله خویی درست است این عبارت؟ ولا ارا بالذی فعلت بعثه یعنی چی؟ یعنی آقا نماز ترک کرده، یعنی صورت ترک کرده بوده، کجا روایت داشتی؟ این روایت کجا شده که من صورت ترک کردم؟ من رو آیت الله خویی جور منو میکنه، این کجا داشت که ترک کرده بوده؟ نه در سوال چیزی بوده، نه حرفی زده شده. اصل سوال در اینه که در سرزمین اینجوری آدم واقع شده چه بکنه؟ آیا نماز پایین بخونه باز بدون سوره، یا سواره بخونه با سوره؟ و حضرت میگه ولا عرب الذی فعلت بس. خب این عرب الذی بخونی یعنی که نماز خونده بدون سوره، خونده رفته پایین و نماز خونده بدون سوره، حالا آمده در از ما سوال میکنه اینه؟ یا اصلا ولا عرب الذی فعلت بخونه به همون عبارت بعدی قبلیش، یعنی اگر این کار کردی و نماز را سوار خواندی که نتیجه ترک القیام و ترک الاستقرار و ترک الاستقرار است، اشکالی نداره، یعنی اون چه انجام بخواد بدی ارادی نداره. این از باب همونی که شبه است که آقا من قیام رو ول کنم، استقرار رو ول کنم، استقبال رو ول کنم، بیام سواری نماز بخونم، حضرت بهم مانی نداره بخوان، با اون چرا که بخوای انجام بدی ارادی نداره آقا جان من. یعنی ترک استقبال، ترک استقرار، نه مراد ترک سوره باشه. حضرت مرحوم آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه اگه عبارت یادتون باشه نوشتید عبارت رو، ایشون که انه او فرض گرفته طرف نماز و بیسوره خوانده و حضرت به اون عبارت میگه ولا عرادی ولی، ما میگیم نه ولا عرادی به ترک سوره نزنی، ولا عراب اللذی فرد دنبالی او احبت که داره حضرت میگه که اگر این کار کردی ادا خفته فصل على الراحله که نتیجهش ترک الاستقبال و ترک القیامه، این با کی نیست درش نیست. میگه آقا من همینا رو ول کنم بیا سواره بکنم، حضرت میگه مانعی نداره. ولا ارا بالذی فعلت بعصا، اگه اینطور معنا بکنیم به نظر من بهتر میاد. حالا بازم اینم خودتون هستید و روایت هر جوری که نظر مبارک شما تعلق بگیره، من هر دو صورت رو براتون گفتم. Thank you. نه دیگه، اگه این عرب به نبال حرف ما باشه به عنوان در سواره رو داره شد. نمیخوام مشکل بگم، پیروه توجه کنی چی میگم. وقتی میگه این احبه، پس اشکالی هم نداره این کاری کردی که ترک استقبال رو یاد نم، پیروه اون من داره میگم. شما میخوای جدا بگیری، معناش اینه که هر کدوم کردی اشکال نداره. آره دیگه، ببین نه ببین شما اون یه موقع به هر حال نه ببینی داره چرت میکنم، یه موقع به هر حال تو خوبی بخوای معنا کنی که ما میگم این ولا عرب الذی دنباله همین باشه. یعنی وقتی که سوار نماز بخوانی که نتیجه سوار ترک استقبال ترک فلانه، این احبه و ما برش بحثی هم نمی‌بینیم. این خیلی خوبه، دو تا مطلب نیست، یکیه، هر دو دنباله همه. نه مطلبی که دو چیزو داره میخواد امام بگه. به نظر بنده اینطوری ولا عرب بالذی فرم نمعناش که تو نماز خوندی حالا کار کردی حالا بیاد امام بگه اون که تو انجام دادی. آهای تولا خویی اینجوری معنا می‌کنی. ما عبارت آیه خویی رو ببینید، ایشون میگه که نماز خواندی بدون سوره اعراض نداره، خونده نبود. بازم شما فرمایش بدن باز به حرف من بیشتر می‌خوره، یعنی که انو هر دو صورت شما می‌خوای بگی جایزه. خب باز شما فرمایش غیر آیه تولا خویی داره میگید. نه ببینید، شما باز فرمایش رو باز غیر فرمایش آیه خویی میشه، یعنی که انو حالت تأخیر می‌خواد برسونی فرمایش شما اینه، ولی آیه تولا خویی داره به ما هوا فل خارج می‌زنه و اینو قبول ندارم. این فرمایش شما باز همون معنا تأخیره، اون منافات و ارزنده نداره. باشه، ولی میخوام بگم این جمله رو بزنیم بگیم مردی نماز خونده و سوره نیورده، امام داره میگه که ترک سوره کردی ولا عربی بحثن. من این ول بعید میدونم، اینه که من میگم. حالا دیگه از کده والا چیده احتمالیه، نمیخوام بگم حتما رو شد فرمایش شما درست باشه، من ایراد از کده شما فرمایش رو باز با تایید ارزنده است متا شما تأخیر رو خواهدش در بیاری. من میخوام بگم نه دنباله همون احب باشه. حالا اینش مسئله خیلی مهمی نیست، ولی حرف آیت الله خویی رو میخوام بگم نمیاد در بیاد. حالا الله العالم تو بینیم چیم. پس بنابراین به نظر ما میاد خدا عالم است. من اون این که این روایت دلالتش بر مسئله وجوب سوره درسته، همطور که مرحوم شیخ قرآنی فرموده که فرموده که از بعد المحققین که اگر سوره واجب نبود این مطلب بیان نمیشد، پس دلالت این حدیث برای وجوب سوره به نظر ما اشکالی نداره. تا ببینیم خدا چی میگه. روایت دیگر عنایت بفرمایید ببینیم حدیث چیه. ان شاء الله این روایت ها اینجا خیلی همشون ان شاء الله حرف کنه، مطالب خیلی مفصل، آوینا خوب روش کار کردن، خدا رحمتشون کنه ان شاء الله. واقعا اینا سفره رو بر ما انداختن، ما فقط برای خوردنش هم خود مشکل داریم جدا، حاضر نیستیم بخوریم فقط غذا. آقایی نمیرم آدم مطالعه بکنه ببینی چی تو کتاب ها زحمت کشیدن علمای گذشته ما. مثلا روایت دیگری که باز الان در اینجا داریم این حدیث شریفه، عنایت داشته باشید. و من مسعود لبیهی لوجوب سوره، استدلال شده به وجوب سوره، روایت یحیی بن ابی عمران. آدرس حدیث رو یاد داشت بکنید، حدیث 6 باب 11 از ابواب القراءه فی الصلاه، در همین جلد 4 وسائل شیعه است. در این روایت داره یحیی بن ابی عمران قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام، نامه‌ای نوشتم محضر مبارک ابی جعفر، که ابی جعفر این ابی جعفر جواد علیه السلام، ابی جعفر ثانیه، چون که یحیی بن ابی عمران به ایشون می‌خوره، به امام باقر نمیخوره، جز اصحاب امام رضا هست و اصحاب امام جواد العیمه. یحیی بن ابی عمران قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی رجل ابتدع به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلاتی وحده فی ام الکتاب. آقایی که ام الکتابش رو فقط بسم الله رو خونده، یعنی سوره حمدش رو بسم الله رو گفته، ابتدع به بسم الله الرحمن الرحیم فی صلاتی وحده فی ام الکتاب، فقط در فاتحه کتاب بسم الله گفته. فلما صار الى غیر ام الکتاب من السوره ترکها وقتی بسم الله رسید هم حمد تمام کرد و آمد سوره بخونه بسم الله رو نگفت. فلما صار الى غیر ام الکتاب من السوره ترکها، بسم الله رو بسم الله رو ترک کرد. این چه جوریه؟ اینه قلوع الله رو بدونیم بسم الله خونده چطور میشه؟ فقال العباسی، وقتی بعض نسخ داره العیاشی، بعضی نسخه، ولی عباسی بیشترشون یه آدم منحرفی بود و زمان آقا و میشست و این حرکت ها رو میکرد. فقال العباسی لیس بذالک بعث، فقال العباسی لیس بذالک بعث. عباسی گفت اشکالی نداره، بسم الله رو هم نگفتی نگفتی چی رو تنه لیس بذالک. فکت هوا به خطه این نامه رو نوشتن خدمت امام جواد العلم الرسال که ما این مسئله رفتیم از عباسی پرسیدیم، عباسی گفته مانعی نداره، از بنی العباس بوده. شما چی میفرمایی؟ امام این جواب مرغوب داشتن. فکت هوا علیه السلام به خطه یعیدها، فکت هوا علیه السلام به خطه یعیدها مرتين على رغم انكم، على رغم انكم، رغم بغين است على رغم انكم، يعني العباسي، يعني العباسي. يعني او چه معنی میکنه يعيدها مرتين؟ يعني چه يعيدها مرتين؟ يعني چه یعنی دوبار نمازو بخونه؟ دوبار نمازو بخونه؟ دوبار سوره رو بخونه؟ این مرتبه کلام چیه؟ کلام امامه یا کلام راویه؟ امام فقط شد تا اینجا نوشته فقط رو به خط این یعیدوها، هم امام فقط نوشته یعیدوها. مرتین کلام آقای راوی باشه، یعنی یحیی بن ابی عمران داره میگه حضرت یعیدها رو دو مرتبه گفته، فقط هم به خط یعیدها میگه یعیدها رو دوبار امام فرمود یعیدها یعیدها. این مرتین کلام یحیی، وقت اینم داره یحیی میگه علی رغم انفی، اینم بیان یحیی باشه علی رغم انفی، یعنی میگه که خاطر دواق عباسی رو به خاطر بمونه. حضرت خونه بود در من گفت لیسه به ذالک بحث، او گفت مانعی نداره دیگه، ایشون داره امام دیگه گفت یعیدها یعیدها مرتبه گفت علی رغم انفه، یعنی عباسی. خب حالا چشم، حالا یعیدها بگیم مرتبه مال جناب راوی، یعیدها مال امامه دیگه، یعیدها مال امامه. چی چی یعیدها؟ سوال ما اینه یعیدها دمیش برمیگرده به کی؟ یعیدها به سوره برمیگرده یا به صلاح؟ سوال ما اینه یعیدها نماز رو عاده کنه یا سوره رو عاده کنه؟ این یعیدها چکارش کنه؟ این روایت است. شما عزیزان افکار جدید شما بیا ببینیم چی میشه، فقه پویاتون یا الله عرض شود که اینجا باز من شما را ذهنتون رو میبرم دنباله فرمایش آیت الله خویی، چون ایشون یه خود بهتر مسئله رو عنوان کرده و دور حدیث خود چیده و برنامه‌ریزی کرده و دیوار چینی کرده و ساختمان سازی کرده و خوبه ایشون در اینجا، خیلی خوبه، بساز بفروشی داره ایشون. ایشون آمده اینجا این عبارت آیت الله العظما جناب آیت خویی رحمت الله علیه در مستند، آدرسش رو یادداشت بکنید، من تا عبارت رو براتون بخونم، شما اقلا شاید خود مستند نداشته باشید. در جلد سوم مستند العروه، یادتون نره، صفحه 296 در این صفحه ایشون این بیان رو دارن. ایشون وقتی که این روایت رو نقل میکنه تمامیه، یه نکته ایشون اشاره میکنه که خب بنده اون نکته رو درست داشتم و وارد کرده بودم، دیدم که ایشون هم داره، دیدم بله ایشون هم داره، خب خدا رحمتش کنه، خوبه معلوم شد تو این نکته ایشون هم توجه داشته. و اون قضیه خود سنده، این یحیی بن ابی عمران یا یحیی بن عمران، این سوال اینه، یحیی بن عمران یا یحیی بن ابی عمران. صاحب جواهر را اگه جواهر دیشب دیده باشید یا امشب باز ببینید، صاحب جواهر روایت نقل یحیی بن عمران، یحیی بن عمران. تهذیب شیخ طوسی هم میگه یحیی بن عمران، ولی در وسائل الشیعه نقل میکنه یحیی بن ابی عمران. خافی مرحوم خلینی هم میگه یحیی بن ابی عمران. این یه خود سرسلا شده که این یحیی بن ابی عمران درسته یا یحیی بن ابی عمران درسته. این و واقعیت مسئله اینه که یحیی بن ابی عمران درسته، نه یحیی بن عمران. یحیی بن عمران اون یحیی بن عمران حلبیه، اون از اصحاب امام صادقه، اون بسیار مرد بزرگوار، ثقتون خیلی درباره، یعنی این یحیی بن ابی عمران. خب چه دلیل داره آیا الان ایشون از هر وقت شکمت داری میزنی؟ از کجا؟ شاید یحیی بن عمران باشه. نه بابا جا من از شکم وقت میزنم. بس چی؟ این کسی که علی بن مهدیار از اون نقل میکنه اوه. علی بن مهدیار نمیتونه از یحیی بن عمران نقل بگرده. یحیی بن عمران خیلی و زمان امام باقره، این مال امام زمان امام جواده. علی ابن مهدیار از جناب یحیی بن ابی عمران نقل کرده و این مال سنه ایست که زمان جواد الائمه علیه السلامه و این مرد تاریخچه داره. تاریخ برید ببینید چه تاریخچه‌ای داره. من مثلا وقتی درس گرفته میشه این مرد در قم بود، قم خراج ندادن، زمان علی ابن هشام فرستادن از این قمیا خراج بگیرن، خراج قومی هم که میخواست بگیره مالیات، یعنی مالیاتی که میخواستن از قوم بگیرن 2 میلیون درهم بود. 2 میلیون درهم خراج قوم شد که باید قومی ها بره، قومی ها نهاره. گفتن ما نمیریم، زور که نیست نمیشه. خبر که رسید به علی بن هشام که اینا نمیدن، لشکر اشهر برستاد به قوم، یک جنگ عجیبی شد. زمان قدیم آنون یادشون هست، نقل کردن تو تاریخ معلوم بعضی شهرها بود، تا این آخری ها بنده بعضی شهرها دیدونم، شهرهای قدیم یادتون باشه دیوار داشت دور تا دور، سور داشت ها، چون امنیت های قدیم مثل حالا که نبود، چون امنیت نداشتن نوع شهرها رو دیوار دورش میکردن، در دروازه داشت. خب قوم هم دور تا دورش دیوار بود. لشکر که رسید آمد به طرف قوم، آمد که بیاد قومو به حساب بگیرد و اینا، لشکر زیادی آمد، جنگ شروع شد. آقا تو جنگ و عاقبت لشکر علی بن هشام پیروز شد و دیوارهای شهر قومو خراب کرد، دیوارها رو خراب کرد و ریخت تو شهر قوم، ریخت به یک عده کش، از جمله کشته شدگان همین یحیی بن ابی عمرانه، اینم کشته شد. همونجا کشته شد. و وقت در مقابل وقتی که لشکر پیروز شدن، به جای اینکه 2 میلیون درهم از اینا بگیرن، 7 میلیون درهم از قومی ها پول گرفتن، داد فریاد ناله فلا. نتیجه اون سکتی چیه؟ از 2 میلیون 7 میلیون درهم از اینا پول گرفتن. ما یه خردی، این یحیی بن ابی عمران یه همچه آدم بود، اینجا کشته شده و جرایم اون، اینی که در نقل میکنه توجه داری. خب حالا یحیی بن ابی عمران چه جور آدمی بوده؟ سوال ما اینه، یحیی بن ابی عمران چه جور آدمیه؟ آدم درستی بوده یا نه؟ حالا ببین آیت الله خویی چی فرمودن. ایشون فرمودن که و تهذیب و الجواهر، و تهذیب و الجواهر ان یحیی بن عمران، توی پرانتز نوشته لا ابی عمران، تو پرانتز گوشته لا ابی عمران، میگه در اونجا نقل کرده ابی عمران، نه ابی، این ابی نداشته، یعنی گفته یحیی بن عمران، نگذاشته یحیی بن ابی عمران. و تهذیب و الجواهر، و فی تهذیب منظور شده چون دنباله عقد قبلیه، و فی تهذیب و الجواهر ان یحیی بن عمران لا ابی عمران و علی تقدیرین. حالا چه ابی عمران باشه چه عمران باشه، یحیی بن عمران و و علی تقدیر الرجل مجهول، این مرد مجهوله، و روایت و ضعیف و سند، و روایت هم سندش هم ضعیفه. پس روایت مجهوله و سندش هم ضعیفه. حالا ببینیم راه دیگه داره که روایت درستش کنی یا نه. انشاءالله باشه فردا دیگه وقتتون دیگه یاد میمونه. غفر الله علیکم انشاءالله.